بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. مرحوم خواجه فرمودن ولی حدیث المنزله المتواتر، در این جمله اشاره هست به دو جهت، یکی جهت سند که می فرماین این حدیث متواتر است، جهت دوم جهت دلالت این حدیث است که عرض خواهم کرد. راجع به سند این حدیث، احدی نمیتواند مناقشه کند در صحت این حدیث. این حدیث در کتاب بخاری هست و در کتاب مسلم هست و نزد جمع کثیری از بزرگان علمای حدیث از اهل سنت، احادیث این دو کتاب مقطوع الصدور هستند. من از باب نمونه عبارت جلال الدین سیوطی را در شرح کلام حافظ نووی اینجا میخونم: کسانی که قائل شدن به قطعیت صدور احادیث این دو کتاب خیلی بزرگند. ابو اسحاق اسفرائینی هست، ابو حامد اسفرائینی هست، قاضی ابو طیب هست، ابن الصلاح، ابو اسحاق شیرازی، ابو عبدالله حمیدی و تا برسد به متأخرین از قبیل ابن تیمیه، ابن کثیر دمشقی، ابن حجر عسقلانی، اینها همه قائلن به اینکه احادیث این دو کتاب مقطوع الصدور هستن. حدیثی که مقطوع الصدور باشد دیگر بحث سندی نخواهد داشت. سیوطی در شرح عبارت حافظ نووی میگوید: و اذا قالوا صحیح متفق علیه او علی صحته، اگر درباره حدیثی گفتند این حدیث مورد اتفاق از صحتش، فمرادهم اتفاق الشیخین لا اتفاق الامه. اون وقت ابن الصلاح چی گفته؟ گفته لکن یلزم من اتفاقهما، اگر بخاری و مسلم هر دو یک حدیث را نقل کردن، یلزم از نقل این دو اینکه این حدیث مورد قبول است نزد همه امت، لکن یلزم من اتفاقهما اتفاق الامت علیه لتلقیهم له بالقبول. این ابن الصلاح خیلی بزرگه، از علمای حدیثه و خیلی بزرگ هست. میگن ابن الصلاح کسی است که تحت نظر او و به فتوای او حکومت بنی العباس تحدید کردند مکاتب فقهیه را در اهل سنت به 4 مکتب و 4 مذهب. تا اون زمان مذاهب اهل سنت خیلی زیاد بوده، در زمان این شخص و به تحت نظر این شخص و اشرافش حکومت بنی العباس محدود کردن مذاهب اهل سنت را به 4 مذهب. این خیلی بزرگ ابن الصلاح. ابن الصلاح گفته این ما رویاه، اون حدیثی که این دو نفر روایت کنند، او احدهما، حتی حدیثی که یکی از این دوتا روایت کند، فهو مقطوع به صحته، والعلم القطعی حاصل فیه. بعد میگوید که عده‌ای از بزرگان اسامی جمعشون اینجا آورده که من بعضیشون رو خوندم، اینها قائلن به این که این احادیث مقطوع الصدورن. و قال شیخ الاسلام ما ذکره النووی مسلم من جهت الاکثرین و قد وافق ابن الصلاح ایضا محققون. و قال ابن کثیر و انا مع ابن الصلاح. جلال سیوطی میگوید و هو الذی اختاره و لا اعتقد سوا. احادیثی که در بخاری و مسلم هست نزد جمهورشون اینطوره. البته در مقابل هم ما یافتیم کسانی را که قائل نیستن به این مقاله و بعضی از احادیث صحیحین را هم بعضی از بزرگان رد کردن، یا سندن و یا متنن و یا دلالتن رد کردن، لکن معروف و مشهور بینشون این بود که عرض کردن. اجمالاً حدیث منزلت در این دوتا کتاب موجود هست و بنابر مبنای خودشون بایستی هیچ خدشه‌ای در سند این حدیث نداشته باشن، بلکه این حدیث مقطوع الصدور باید باشه نزد اونها. ابن عبدالبر میگه حدیث منزلت من اثبت الاخبار، حافظ مزی میگه من اثبت الاخبار، و جمعی از بزرگانشون مثل حاکم نیشابوری، جلال سیوطی، متقی هندی، ولی الله دهلوی. ولی الله دهلوی در زمان خودش خیلی بزرگ بوده در شبه قاره و بزرگ علمای عامه بوده در زمان خودش، خیلی ازش تجلیل میکنن. ابن حجر عسقلانی میگوید طرقه کثیرتون. یکی از بزرگانشون من دیدم میگوید به این که من حدیث منزلت را به 5000 طریق روایت میکنم. حدیثی که 5000 طریق داشته باشه دیگه شکی در تواترش هست؟ فوق تواتره. حدیثی که به 5000 طریق روایت شده باشه. اجمالاً در حدیث منزلت نه از نظر صحت بلکه از نظر تواتر نمیشه خدشه کرد. از اینجا معلوم میشه که تضعیف آمودی از روی تعصب. آمودی رو در احوالاتش نوشتن کان یترک الصلاه. ذهبی صریحا میگوید صح انه کان یترک الصلاه. و یه همچین آدم فاسقی درباره حدیث منزلت با این عظمت دیگه رأیش ارزش داره که تا در کتب نوشته بشه رأی او؟ صح انه کان یترک الصلاة. علی حالین در سند حدیث منزلت اگر کسی مناقشه کنه، این جز تعصب و غرض چیز دیگری نیست. حدیث منزلت گفتیم دلالت میکنه بر حسب خود قرآن مجید بر 6 منزلت برای امیرالمؤمنین، که این 6 منزلت را هارون داشته نسبت به حضرت موسی. منزلت اولا که به ترتیبی که بنده عرض میکنم وزارت. وزیر در لغت عرب به کسی میگن که همکاری کند در تحمل یک مسئولیتی. وزیر از وزره، وزر یعنی بار سنگین. بار هم دو جوره، یک وقت یک بار مادی خارجیه که دو نفر با هم کمک میکنن این بار را بر میدارن، میگن فلانی با فلانی معاذرت کرد. در لغت عرب میگن آذر فلانون فلانن زیدون امرن در حمل این مثلا بار. یک وقت نه، بار بار معنوی است که ما ازش تعبیر میکنیم به مسئولیت، سنگینی مسئولیت. این وزیری که میگن فلانی وزیر هست، یعنی مسئولیت، بار مسئولیت این کار را به عهده گرفته است. بنابراین پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین را که برای خودشون وزیر قرار دادن، یعنی امیرالمؤمنین همکار و کمک رسول الله بودند در حمل مسئولیت رسالت و غیر رسالت از وظایفی که پیغمبر اکرم داشتند. و اینکه حضرت امیرالمؤمنین را به عنوان وزیر یاد کردند در یک جا و دو جا و سه جا نیست، مکرر در مکرر پیغمبر اکرم تعبیر کردند از امیرالمؤمنین به وزیر. شما ملاحظه میکنید از روز اول که آیه مبارکه و انذر عشیرتک الاقربین نازل شد، حضرت اون جمعیتی را که دعوت کردند فرمودند ایکم یعاذرونی علی امری، ایکم یعاذرونی علی امری. از همون روز اول امیرالمؤمنین شدن وزیر پیغمبر اکرم، یعنی همکار و کمک پیغمبر اکرم در حمل مسئولیت. و وزیر معناش اینه. مقام دوم و منزلت دوم اخوت هست. اخوت امیرالمؤمنین با رسول الله باز یک امری است که نه یک بار، نه دو بار، نه سه بار، نه ده بار، نه چقدر. پیغمبر اکرم فرمودن علیون اخی، فرمودن انت اخی، فرمودن این اخی. حتی در ساعتهای آخر عمرشون نوشتن به این که، این در منابع معتبرشون هست، حضرت فرمودن به این که بگید برادرم بیاد. عایشه فرستاده پی ابوبکر، دیگه ابوبکر برگشته بوده از اون جایی که بوده، که رفته بودن که بنا بوده با اسامه برن برای اون غزوه فلان. فرستاد عایشه پی ابوبکر، حضرت سرشون رو که برداشتن بالا، ابوبکر آمده سرشون رو انداختن پایین، باز دوباره گفتن بگید برادرم بیاد. حفصه فرستاد پی پدرش، باز او آمد، حضرت سرشون رو که بلند کردن باز انداختن سرشون پایین. ام سلمه روایت میکنه رحمت الله علیها، ام سلمه واقعا ام المؤمنینه. ام سلمه رو ما درست نشناختیم که چقدر نقش داشته در اسلام، در ولایت. اجمالا تا اینکه گفتن بابا بگید علی بیاد، حالا امیرالمؤمنین برای چه کاری حضرت فرستاده بودن یا چی بوده که اون ساعت نبودن امیرالمؤمنین، وقتی حضرت آمدن حضرت را گرفتن زیر بغلشون. فجعل یحدثه، و ام سلمه میگه به این که خیلی مطلب طول کشید این قضیه، که از امیرالمؤمنین سوال شد که چی بود این جریان. فرمودن که علمنی رسول الله الف باب من العلم. اجمالاً برادر رسول الله امیرالمؤمنینند. در داستان مؤاخات نوشته شده که این مؤاخاتی را که پیغمبر اکرم بین صحابه قرار دادن، که دو مرتبه هم این کار انجام شده، یک مرتبه بین مهاجرین، یک مرتبه بین مهاجرین و انصار، در هر دو مرتبه ابوبکر برادر عمر بوده. نوشتن که این مؤاخات علا قدر منازلهم بوده، علا قدر منازلهم، که هر کسی با هر کسی در منزلت سنخیت داشته، اینا رو با هم برادر قرار دادن و امیرالمؤمنین را در هر دو مرتبه برای خودشون قرار دادن. و این برادری معنا داره، این برادری چیز کمی نیست. وقتی کسی در حد کسی نباشه، علی قدر منازلهم در تعبیر آمده، در خود روایات آمده که این مؤاخات علی قدر منازلهم بوده. پس اگر امیرالمؤمنین علی قدر منزلت رسول الله نبودند در کمالات، در صفات، در حالات، در مقامات، اگر در اون حد نبودند، حضرت ها برای خودشون برادر قرار نمی دادن. شما می بینید ما منازل پیغمبر اکرم را خبر نداریم، ما نمی دونیم شأن پیغمبر اکرم چه بوده، ما واقعا نمی دونیم. بله یک چیزهایی در قرآن مجید آمده، دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، این چه مقامی است؟ خب ما درک نمی کنیم. برای صاحب این مقام و کسی که دارای این مقام هست امیرالمؤمنین برادر شدن، این اخوت چه اخوتی است؟ مقامات رسول الله را حداقل در حدی که در قرآن هست، در احادیث متواتره هست، داستان معراج و اسراء و امثال ذلک، خب یه مقداری شاید بتونیم مثلا از حالات و مقامات و منازل پیغمبر اکرم عند الله چیزی دستگیرمون بشه. امیرالمؤمنین برادر یک چنین شخصیتی هستند، پیغمبر اکرمی که اشرف الخلائق من الاولین و الاخرین هستند. این اخوت یک مقامی است که پیغمبر اکرم برای امیرالمؤمنین قائل شدن و امیرالمؤمنین همیشه افتخار می‌کردند به این مقام. همیشه می‌گفتند من برادر رسول الله هستم. افتخار می‌کردند. ایوکم برادر رسول الله بوده است. افتخار می‌کردند در حضور صحابه اون وقتی که لازم بوده. اونگاه که می‌خواستن خودشون معرفی بکنن به عنوان برادر عبدالله و اخو رسوله معرفی میکردن خودشون را. خب این یه مقامی است که برای احدی نیست. این مقام، این از مدالیل حدیث منزلته. منزلت دیگری که هست شد العذر، ترجمهش که بخوایم بکنیم یعنی کسی که کمر کسی باشه، کسی که کسی را کمر کسی را تقویت بکنه، پشتیبان کسی باشه. عذر یعنی کمر، به ازار میگن. چرا ازار در لغت عرب؟ چون به کمر بسته میشه. عذر، شد العذر، شد بستن و تقویت کردن. امیرالمؤمنین نسبت به رسول الله اینطور بودن، همچنانی که هارون نسبت به موسی اینطور بوده. اون وقت شد عذر رسول الله در چی؟ گفتم در بعضی از جلسات، گفتم اگر امیرالمؤمنین در بدر نبودن چه میشد؟ اگر در احد نبودن چه میشد؟ اگر در خیبر نبودن چه میشد؟ اگر در خندق نبودن چه میشد؟ واقعا چه میشد؟ همون معنایی که در قرآن آمده برای هارون و موسی، سنشد و عضدک به اخیک، برای امیرالمؤمنین هست. اشدد بهی عذری که دعا کرد حضرت موسی، برای امیرالمؤمنین هست. شما ببینید یه قدری اگر خود قرآن را حداقل بخونیم و تدبر بکنیم در داستان حضرت موسی و فرعون که چه مشقتهایی را موسی از فرعون دید و از بنی اسرائیل، اگر حضرت هارون در کنارش نبوده چه می شده؟ قطعا نقش داشته حضرت هارون در موفقیت و پیروزی حضرت موسی و پیشرفت او و رسیدن او به اهدافش با اون همه مشکلات. دقیقاً امیرالمؤمنین به نسبت به پیغمبر اکرم همینطور. مقام چهارم مشارکت در امر و اشرکه فی امری، او شریک من باشد. این چه مقامی است؟ نبوت قابل شرکت نیست، اما رسالت قابل شرکت. و اشرکه فی امری، او را شریک قرار بده در رسالت من. کان یک رسالت است، دو نفرن این رسالت را باید تحمل بکنن، برسانن، قیام کنن به امر این رسالت، باید برسانن این رسالت را به امت، باید حفظ کنن این رسالت را، نشر بدن این رسالت را و تعلیم و تزکیه کنن امت را. چه کسی جز امیرالمؤمنین میتوانسته قرآن را تفسیر بکنه؟ حقایق قرآن را چه کسی میدانسته به جز امیرالمؤمنین؟ کسانی که حتی بعضی از الفاظ قرآن را معناش نمیدونستن که نوشتن و فاکهتن و ابا، از ابوبکر سوال شد که ابا یعنی چه، گفت نمیدونم، این در منابع خودشونه. یا از عمر نظیر این قضیه سوال شده که لفظ را نمیدانستن، یعنی با اینکه اینا عرب بودن، از قریش بودن، لفظ قرآن را نمیدانستن، فکیف حقایق و اسرار قرآن مجید را اینا بخوان بیان بکنن؟ در بین صحابه رسول الله سه نفرن که معروفن به علوم قرآن، به تفسیر و علوم قرآن، سه نفرن: عبدالله ابن مسعوده و عبدالله ابن عباس و ابی ابن کعب، هر سهشون شاگردان امیرالمؤمنین، خودشون نوشتن. این از جهت قرآن. از جهت احکام و فقه و سنت رسول الله همشون نوشتن به اینکه اعلمکم بالسنه علی ابن، اقرار میکنن اعلم ما به سنت رسول الله علی ابن ابی، حتی از قول عایشه نقل شده این عبارت که سنت رو رسول الله را میخواید برید به سراغ علی. بزرگان فقهایشون گفتن، من یادم از شافعی گفته که اگر یک مطلبی از علی نقل شود، حکم شرعی از علی ابن ابی طالب به من برسد، من هیچ توقف نمی کنم در عمل به اون چه که او میگوید و سایر حرفا و اقوال رو میذارم کنار، یعنی اظهار نظر نمی کنم در مقابل قول علی ابن ابی طالب، برخلاف ابو حنیفه. ابو حنیفه اینطور بوده که هرگاه از امیرالمؤمنین نظری میرسیده، دقیقا برخلاف نظر امیرون عمل میکرده و فتوا میداده. او میگفته قال علیون و اقول، قال علیون و اقول. اما شافعی اینطور نبوده، بزرگانشون اینطور نبودن، صحابه نسبت به امیرالمؤمنین و مقام علمی امیرالمؤمنین خاضع بودن. اینا وظایف کیه؟ وظایف رسول الله هست. تعلیم امت از جهت قرآن، تعلیم امت از جهت احکام حلال و حرام، تعلیم امت از جهت آداب و سنن که تربیت کنن امت را، تربیت اخلاقی صحیح، این کارا به عهده امیرالمؤمنین بوده. کدومشون این کارا را انجام دادن؟ کدومشون مرجع بودن برای امت در این امور؟ کرارن و مرارن اتفاق افتاد که سوالی آمد، نمیدونم پادشاه روم نامه‌ای فرستاده، کسی رو فرستاده نامه‌ای که ببر خلیفة المسلمین جواب این سوالات رو مرا بدهد. خب وارد مسجد شده، او آقا نشسته بالای منبر، اصحابم دورش، نامه رو دادن دستش، نگاه کرد، اولی، دومی، سومی، چهارمی، هیچ کدوم. آقا تو چیزی بلدی؟ از اینایی که نشستن پای منبر، چیزی راجع به این موضوع از رسول الله شنیدی؟ گفت نه. آقا تو چی؟ بفرستید نامه رو پیش علی یا بگید علی بیاد. و سوال شد که شما خلیفه رسول الله هستی یا اون کسی که اون بالا نشسته؟ کی خلیفه رسول اللهه؟ و اشرک فی امری، پیغمبر اکرم چی کار باید بکنن؟ اون کارها را بایستی امیرالمؤمنین انجام بدن، شریکن با رسول الله در امور یا مساویان با رسول الله در امور. و امر پنجم خلافت، وخلفنی فی اهلی. آیه اینطوره؟ وخلفنی فی قومی، وخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. این آیه مشتمله بر دو مقام، یک مقام مقام خلافت، یک مقام مقام اصلاح. ما در مباحثمون گفتیم خلافت و امامت یعنی پر کردن خلاء فقدان رسول الله. خلیفه یعنی کسی که جانشین رسول الله است و پرکننده خلاء حاصل از فقدان رسول الله. این معنای خلیفه است، پرکننده خلاء. خب پیغمبر اکرم چی داشتن که با فقدانشون امت محروم شدن؟ تمام اون چرا که داشتند به توسط خلیفه شون و امام برحق من بعدشون، تمام اون چرا که داشتن به توسط امت، به توسط اون خلیفه و امام برای امت حاصل میشه، یعنی محروم نمیشن امت. فی الواقع امت با رفتن پیغمبر اکرم احساس خلاء نمی کنن. خودشون فرمودن اینی مخلفون فیکم ما ان تمسکتم بهی لن تضلوا من بعدی. مگر امت نمیخواد همه چی یاد بگیره؟ مگر امت نمیخواد بر طریق صحیح قدم برداره و پیش بره؟ مگر امت نمیخواد که ثابت بر حق باشه؟ مگر امت نمیخواد تزکیه و تعلیم بشه؟ مگر افراد امت نمیخوان آدم بشن؟ اینی مخلفون فیکم. اگر این دو چیز را تمسک بکنید، متابعت بکنی، نگران نباشید به تعبیر من. پس باید امام و خلیفه که مینشیند در جای پیغمبر اکرم و اون خلاء را میخواد پر بکنه، تمام اون خصائصی که رسول الله، فضائلی که رسول الله دارد، منازلی که رسول الله دارد، کمالاتی که رسول الله دارد، صفاتی که رسول الله دارد باید داشته باشد. و الا خلع نمیشه، خلفه. و الا خلیفه نمیشه، خلفه. و اگر این چنین نباشد، دقت کنید چه میگم، اینا به اینجوری که من عرض میکنم در کتابها نیست، اینا محصل مطالب من دارم به شما عرض میکنم. اگر این چنین نباشد که خلیفه دارای جمیع کمالات و حالات و صفات و مقامات رسول الله و نبی نباشد، پس نمیتواند قیام به وظایف او کند. وظایف او چی بوده؟ بیان قرآن بوده، شرح حقایق قرآن بوده. خب اگر نداشته باشه نمیتونه اون خلاء رو از این ناحیه پر بکنه. وظیفه نبی هدایت امت است. اگر نباشد خلیفه دارای اون قدرت که این خلاء را پر کند در حیث هدایت امت، پس این خلیفه نیست. و هاکده در تزکیه، در اخلاق و در تربیت امت. شما نگاه کنید در تفاسیر، و قال موسی لأخیه هارون اخلفنی فی قومی. اخلفنی را همه نوشتن کن خلیفتی. نگاه بکنید، اخلفنی یعنی کن خلیفتی فی قومی. شما نگاه کنید به تفاسیر، به هر تفسیری دست بزنید، کشاف رو نگاه بکنید، تفسیر عرض کنم که فخر رازی رو نگاه بکنید، تفسیر نسفی رو نگاه بکنید، تفسیر بیضاوی رو نگاه کنید، تفسیر ابن کثیر رو نگاه کنید، تفسیر بغوی رو نگاه کنید، هر تفسیری رو که میخواید نگاه کنید. اخلفنی ای کن خلیفتی، خلیفه من باش فی قومی. خلیفه من باش فی قومی یعنی چه؟ دقت میکنید وقتی میخواست بره حضرت موسی به کجا میخواست بره؟ میخواست بره به مناجات، به طور میخواست بره دیگه. خلع حاصل میشه در بین امت، نیستش، فاصله گرفت. اخلفنی، پر کن جای مرا، خلیفه من باش، به جای من، به وظایف من قیام کن. اون وقت یکی از سوالهای اینه که رفتن حضرت موسی موقت بوده، رفتن پیغمبر اکرم موقت نبوده. این سوال رو باید جوابش بدیم. چند سوال هست یا اشکال هست به قول خودشون، باید اینا رو جواب بدیم در حدیث منزلت. پس اخلفنی یعنی کن خلیفتی. خواهم خون به حول قوه الهی که پیغمبر اکرم وقتی میخواستن برن به جنگ تبوک که این کلام را به امیرالمؤمنین فرمودن که انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، اونجا به امیرالمؤمنین گفتن که این شهر مدینه نباید خالی باشه، یا تو باید باشی یا من باید باشم، یکی از ما دوتا باید در مدینه باشیم. ان المدینه لا تصلح الا بی او بک. چرا به دیگری نگفتن این مطلب را؟ چرا به هیچ از اصحاب دیگرشون این فرمایش نفرمودن؟ اما ان تقیم او اقیم، چون امیرالمؤمنین به حضرت عرض کردن که آقا، به تعبیر من، آقا در همه جنگ ها، غزوه ها من همراه شما بودم، خب این مثلا الان هم میخوام باشم دیگه. حضرت فرمودن اما ان تقیم او اقیم، یا تو باید در مدینه باشی یا من باید باشم. ان المدینه لا تصلح الا بی او بک. خواهم خوند اینها را، از منابع خواهم خوند. خب اگر مدینه این طوره که لا تصلح الا بی او بک اختصاص به مدینه داره، با رفتن پیغمبر اکرم شهر مدینه فقط مقصود هست یا عالم اسلام یا همه مسلمین مقصود هست؟ لذا در زیل آیه و اصلح و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. اصلح، اصلاح کن امت را، اصلاح کن امت را، درستشون کن. درست کردن امت به چیه؟ درست کردن امت به تعلیم، به تزکیه است. این امت درست کردنش به اینه که اصول دینش و مبانی اعتقادیش درست باشه. درست بودن امت به این است که احکامش را بدونه و عمل بکنه به احکام. درست بودن امت به این است که از نظر اخلاقی آدم باشه. این کار به عهده کیه؟ این کار به عهده رسول الله. حضرت این کار را به عهده امیرالمؤمنین گذاشتن بعد از خودشون. و اصلح، اون وقت حساب بکنید کسی که میخواد اصلاح کنه امت را، یعنی همه چیزی که این امت نیاز دارد برای دنیا و آخرتش و صلاح اوست در دنیا و آخرت، که این امت از نظر علم، از نظر عمل، از نظر اعتقاد، از نظر اخلاق درست باشد، کسی که میخواد امت را به اینجا برساند خودش چگونه باید باشه؟ مگر فاقد شیء میتونه معطی شیء باشه؟ قطعا اون کسی که میخواد امتی را اصلاح کنه خودش در اعلا مراتب صلاح باید باشه تا بتونه امت را برسونه به اون جایی که خدا خواسته. و هر فردی از افراد امت که لیاقت داشته باشه به اونجا برسه، به توسط هدایت‌های این شخص برسه به اونجایی که خدا خواسته و او استعداد داره. حساب بکنید چه کسی بوده که در اعلی مراتب صلاح بوده که جانشین پیغمبر اکرم باشه در هدایت این امت، تعلیم این امت، تزکیه این امت، تفسیر قرآن، اخلاق این امت، تربیت این امت الی آخر و جهات مادی و دنیوی این امت. همه این امت، چون امت همه چیز نیاز داره، هم دنیا و هم آخرت. و اصلح، باید خودش در اعلی مراتب باشه. سید الشهدا فرمودن انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی. کی بود در اون زمان غیر از امام حسین که باید این امت را اصلاح کند؟ و چه فسادی در امت حاصل شده بود که سید الشهدا باید حرکت کنند برای اصلاح این امت؟ چه فسادی حاصل شده بود؟ این کار ائمه هداست، کار اوصیاء رسول الله، اصلاح امت. که قضیه سید الشهدا شرحی داره که انما خرجت لطلب الاصلاح في امت جدی، اصلا یعنی چه؟ یعنی چه؟ حالا یه قدری توضیح بدم، ضرر نداره. اصلاح همیشه فرع وجود فساده، باید فسادی وجود داشته باشه دیگه تا کسی حرکت کنه برای اصلاح، یعنی برطرف کردن اون فساد. غیر از اینه؟ و الا اگر فسادی وجود نداشته باشه، مردم همه خوب باشن، دیگه اصلاح یعنی چه؟ پس یه فسادی وجود داشته، این فساد چه فسادی بوده و اصلاح سید الشهدا چه اصلاحی بوده؟ اون وقت در زیارتنامهشون میخونیم، من این مطلب رو در یک جلسه ای در خود کربلا گفتم که پخش شد در دنیا به توسط این شبکاتی که الان هست، گفتم سید الشهدا سلام الله علیه برای اصلاح که حرکت کردن در زیارتنامهشون آمده بدل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الظلم من الحیره من الجهاله و حیرت الضلاله من الجهاله و حیرت الضلاله. چه زلالتی در امت واقع شده بود؟ همونی که پیغمبر اکرم فرمودن که اگر این دو را اتباع کنید در زلالت واقع نمیشید. اتباع قرآن و عترت نشد، در زلالت امت واقع شد. اون وقت چه زلالتی، چه فسادی که باید سید الشهدا با اون مقامشون، با اون عظمتشون حرکت بکنن و خودشون بذل مهجه کنن، نه مهجه خودشون به تنهایی، اولادشون و اصحابشون و تا اسارت اهل بیت و همه اینا. چه فسادی بوده؟ به کجا رسیدند این امت و چه کردند این امت که بعد از عرض کنم که 50 سال از رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله باید یک چنین بدل مهجه‌ای بشه تا رفع بشه اون فساد؟ و این شأن ائمه هداست که ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة. پس 6 منزلت داشته هارون من موسا، که این منازل به حدیث منزلت برای امیر المؤمنین علیه السلام ثابت می شود. حالا وجه استدلال به حدیث منزلت اولا چیه؟ ثانیا اشکالاتی که دارن یا شبهاتی که دارن، اینها را هم باید متعرض بشیم. 2 جهت باقی مونده: الاول کیفیت استدلال به حدیث منزلت، و الثانی شبهاتی که مطرح میکنن سابقا و لاحقا، اینها را باید مطرح بکنیم تا استدلال ما به حدیث منزلت بر امامت امیر المؤمنین بلا فصل که مرحوم خواجه فرمودن ولی حدیث المنزله المتواتر معلوم بشه که به چه مناسبت و به چه وجه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.